بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: العاقل من صان لسانه عن الغيبة، العاقل من صان لسانه عن الغیبة. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، عاقل و خردمند کسی است که نگه دارد زبان خود را از غیبت و بدگویی مردم. عاقل و خردمند کسی است که نگه دارد زبان خود را از غیبت و بدگویی مردم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی فی ترک القتال و یترک القتال وجوبا لامور احدها الامان و هو الکلام و ما فی حکمه الدال علی سلامت الکافره و ما فی حکمه الدال علی سلامت الکافر نفسا و مالا اجابتا لسؤاله ذالک و محله من یجب جهاده و فاعله البالغ العاقل المختار و عقده ما دل علیه من لفظ و کتابت و اشارت مفهمت و لا یشترط کونه من الامام بل یجوز ولو من آحاد المسلمین لآحاد الکفار. بحثی که داشتیم راجع به مسائل جهاد بود. فرمودند که جهاد با کفار حربی و با مشرکین لازم و واجب است و اقسام جهاد گذشت و کفاری که با اونها جهاد شود کفار حربی بودن اونها هم گذشت، و اما از کفار غیر حربی جزیه گرفتن با شرایط ذمه و با شرایط دیگری که گذشت، اونجا هم اگر عمل به شرایط ذمه نشود با اونها هم قتال می شود. این راجع به فصل اول گذشت. فصل دوم راجع به ترک قتال است. چون سابقا گفتیم و هنا فصولون الاول فی من یجب قتالو و کیفیت القتال و احکام ذمه، این فصل گذاشت. فصل دوم فی ترک القتال، یعنی در جایی که قتال و جنگ ها و کشدار ها ترک باید بشود. می فرمان ترک میشه قتال وجوبن یعنی واجب ترک قتال برای اموری. یکی از اون امور امان است، یعنی اگر کافر تقاضای امان کرد، کن امان عبارت از اون کلامی است و گفتاری است یا چیزی که در حکم کلام است، مانند اشاره و مانند کتابت و نوشتن بر سلامت کافر نفس خود را و مال خود را که درخواست می کند در امان مسلمین باشد که خودش و اموالش محفوظ بماند. برای خاطر این که اجابت کنیم بر سؤال کفار را برای امان، امان داده می شود. اگر کفاری مورد امن واقع شدن و در امن اسلام باشن و مسلمین، در این صورت قتال با اونها ترک می شود. محل این امن کسانی هستند که جهاد با اونها واجب است، یعنی واجب است مسلمین با اونها مجاهده بکنن، مانند همون کفار عربی. و فاعل اون امون هم، فاعل این کار، اون کفاری که امن از مسلمانها تقاضا می کند، باید بالغ باشد، یعنی به حد بلوغ رسیده باشد، عاقل هم باشد، دارای عقل یعنی دیوانه نباشد، مختار هم باشد و در اختیار و در حال اختیار تقاضای امن کند. و عقد امان چیزی که دلالت بر امان می کند، چه لفظ باشد چه به نوشتن باشد چه به اشارهی باشد که مفهمه باشد، یعنی مراد و مقصود رو بفهماند، به سبب لفظ و اشاره و کتابت عقد امان حاصل می شود. آیا شرط است این که این امان کفار از امام باشد، از امام معصوم؟ فرمان شرط نیست که این امان از امام معصوم باشه، بلکه امان جایز است ولو برای فرد مسلمین، آحاد مسلمین به آحاد کفار. می توانند مسلمان ها هر کدام آحاد کفار را امان بدهند. کلمه آحاد مقصود چیه؟ می فرمان مراد به آحاد عبارت از اون عدد کمی را که عدد کم باشه، و اون البته گاهی آحاد میگن دهتا و مادون دهتا هم شامل میشود، یعنی کمتر از دهتا سفر، چهار فرد تا ده فرد، ده فرد، اینها را آحاد تعبیر می کنن. می فرمان که یا آهاد مسلمین جایز است که اونا رمون بدن، یا امانشون از طرف امام یا نائب امام باشد. حالا البته نائبم که قبلا هم گذشته است، اینجا هم اشاره می فرمم که نائب عام باشد، چه نائب خاص باشد. نائب عام مانند چه در کار امن و چه در غیر کار امن از طرف امام معصوم نیابت گرفته است، ولی نائب خاص فقط در خصوص مثلا امان یا کار مخصوصی نائب شده است، او را نائب خاص تعبیر می کنن. البته از ناحیه امام یا نائب امام میتونن کفار را امان بدن برای یه بلد و یه شهر، بگن در این شهر بمانید در امانی، یا نه جایی که هم از بلده مثل مثلا بگه در این منطقه یا در این ناحیه شما بمانید در امان هستید. و برای آحاد مسلمین هم جایز است به طریق اولا، یعنی برای اهل بلد کبیر که وقتی که گفتیم امون دادن برای آحادشون جایز، برای آحاد از مسلمین هم، برای آحاد از اهل مثلا بلد به طریق اولا جایز. و شرط جواز امان در کجا جایز امان دادن؟ می فرماین شرط جواز امان این که قبل از اسیر شدن باشد، در صورتی که از طرف مسلمین آحاد مسلمین واقع شد باید این امان قبل از اسیر شدن کفار باشد. اما امام علیه السلام جایز برای او بعد از اسیر شدن کفار هم امن بدهد کفار را، همونطوری که برای امام معصوم جایز است که منت بگذارد بر اون کافر عربی و او رو رهاش بکنه، و میتونه که امام بعد از اسیر شدن امون بده و برای امام معصوم هم جایز است که منت بر او بگذارد و او رو رهاش بکنه، یعنی تخلیه سبیل کنه برای او، یعنی ولش کنه. و همچنین امون جایز است در صورتی که مفسدهی در بین نباش، مفسدهی از این امون دادن در پیش نیاد. کجا است که مفسده؟ مثل این که اگر کفار رمون بدن مسلمین میبیند بر این کین میاد از حالات مسلمین، از شهرهای مسلمین اطلاع پیدا میکنه و بعد به کفار دیگه اطلاع میده و اونها جری میشوند مثلا بر مسلمان ها. در این صورت چون مفسده در بین است، حق امان دادن نیست در بین، یعنی نباید امانشون داد. حتی بعضی از فقها فرمودن وجود مصلحت هم لازمه، به این معنا که این امان دادن امانی باشه که به نفع مسلمان ها، در این امان یه مصلحتی باشه، مثل اونجایی را که اگر اونا را امون بدن کفار میل پیدا میکنن، رغبت در اسلام پیدا میکنن و میفهمن بر این که اسلام یک دین سهل و آسانیست و به طوری را که رغبت به اسلام پیدا میکنن این مصلحت است. اگر مصلحتی در بین باشد اینجا امان دادن جایز است. و همچنین اگر امان بدهن باعث این میشود، این امان دادن باعث رفاه لشکریان اسلام میشود و همچنین این امان دادن باعث ترتیب امور اونا می شود یا باعث قلت اونا می شود که اگر امان بدهن، این امان دادن باعث قلت، اگر قلت کفار و به طوری را که ضرر به مسلمین باشه همون جایز نیست. و اما اگر چنانچه نه این امون دادن باعث این بشه که مسلمان ها به نظر اونها قلیل حساب بشوند، در این صورت باز امون دادن جایز نیست. و همچنین اگر این امون دادن باعث این بشه که مسلمان ها داخل در خانه های اونا بشن و به طوری را که از حالات اونا اطلاع پیدا کنن که مصلحتی برای مسلمین باشد جایز، و اما اگر مصلحتی برای مسلمین نباشد جایز نیست. اما با مفسده چطور؟ فرمان با مفسده امون دادن جایز نیست، مثل اونجایی که اگر چنانچه خو امون پیدا کنه جاسوس اونا و در این صورت او بخواهد نفوذ در بین مسلمان ها پیدا کنه و به طوری را که از حالات مسلمان ها اطلاع پیدا کنه، این همون دادن جافوس جاسوس اونا و دیدبون آیون ها، این جایز نیست و نفوذ نداره و صحیح نیست. و همچنین درباره کسی که در او ضرری بر اسلام و بر مسلمین است بر فرض امانشم بدیم، این بر علیه مسلمین و بر علیه اسلام اقدام میکند، در این صورت هم باز امان دادن جایز نیست. و در جایی که او مختل شد شرط صحت، یعنی صحت و شرایط امان، شرط صحت امان وجود پیدا نکرد، در این صورت کافر برگردانده میشه به همون جایی که اول بوده، دیگه در بلاد اسلامی راهش نمیدن. مانند اون موردی که اگر کافر داخل شده باشد به شبه امن، یعنی به خیال اینکه امن پیدا کرده است، او داخل در بلاد اسلامی بشه. مثل اینکه کافر شنید یه لفظی را از یکی از مسلمان ها، او خیال کرد برای اینکه امانش دادن، یا اینکه رفاقت کرد با مسلمین و با مسلمان ها خودش را ذمیمه کرد. در این صورت یا در مسافرت با هم بودن، خیال کردن همین رفاقت در مسافرت کفایت میکنه راجع به امان، یا اینکه برای کفار گفته شد که ما تو را ذمه و در پناه قرار نمیدهیم، او توهم اثبات کرد به خیال اینکه گفت اونا گفتن ما تو رو در ذمه اسلام قرار نمیدهیم، او خیال کرد یعنی ما ذمه اسلام قرارت میدیم و از این جهت شبهه امن براش آمد. این کفایت نمی کنه، باید امان صریح باشه. و همچنین مثل اون موردی که داخل بشود به سفارتی یه نامه ای آورده که به رئیس مسلمین برساند، یا بشنود کلام الله را، مثلا به عنوان این که کلامی و ذکری عبارتی از عبارات کلام خدا را بشنود داخل شده، خب اینها باعث امن نمی شود، باید برگردد به اون مأمن و محل خودش. و باز از شرایط دیگر، شرط دیگر ثانی از اون شروطی که باز دارن، ثانی از اون شروط، ان نزول على حکم الامام، یعنی اون شخص کافر فرود بیاد و نازل بشه اون که امام بهش دستور میده، یا کسی که اختیار میکند او رو امام، یعنی کسی که از طرف امام منصوب شده و هر فرمانی که اون نائب امام میده بر اون کافر، اون کافرم باید همون نحوه رفتار کند. حالا چرا مصنف در عبارت ذکر نکرده است شرط دیگه مخدار بودن؟ فرمود برای خاطر اینکه این اتکال کرده بر عصمت. خوب امام معصوم، خوب شرطی که می‌فرماند عصمت او اقتضا می‌کند، مر اختیاری که جمع شرائط باشه. بله احتیاج دارم به اون شرایط مقدار کسی که لا یشترد در امام، یعنی در امام این عصمت رو شرط نداره. اگر ما در امام عصمت رو شرط دانستیم، خب معلومه دیگه، یعنی با اختیار این شخص بر حکم امام وارد بشه، در این صورت حکمش نفوذ داره. مثل اون جایی که اقرار و تثبیت کرد پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش بر بنی قریظه که قبیله یهودی بودن از خیبر، در وقتی که اونها طلب کردن نزول، یعنی هر فرمانی که شما بدید فرمان بر حکم سعد ابن معاذ، که سعد ابن معاذ در باره ما هر طور حکم کنه ما حرفی نداریم، و او هم حکم کرد در میان اون بنی قریظه که مردهاشون کشته بشه و بچه هاشون هم اسیر بشه و مالشون به غنیمت برده بشه. و لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ازش نقل شده که حضرت فرمودن به معاذ حکم کردی به اونچه که خدای متعال از فوق سبع ارقعه، یعنی از بالای هفت آسمان حکم چنین فرمود، کنای از این که یعنی حکمت مطابق با واقع بوده. خب حکمش نفوذ داره در صورتی که مخالف باشر نباشه، به این که حکم بکنه به اون چیزی که ملاحظه کردن در او برای مسلمین، یا چیزی که منافات و حکم ذمه برای اهلش نباشه نفوذ داره، و الا نفوذ ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثانی فی ترک القتال و یترک القتال وجوبا لامور احد و هل امانو و هو الکلام و ما فی حکمه الدال علی سلامت الکافر نفسا و مالا اجابتا لسؤاله ذلک. فصل اول درباره کسانی که واجب بود قتال با اونها و کیفیت قتال، این فصل اول و همچنین شرایط قتال، راجع به قتال و کیفیت قتال و احکام ذمه این فصل اول گذشت. فصل دوم در ترک قتال است، یعنی مواردی است که باید کشدار و جنگ ها کنار گذاشته بشه و ترک بشود قتال با کفار. فرمان و یترک القتال وجوبا لامور، ترک گردیده میشه قتال در حالی که واجب این ترک قتال برای اموری، یعنی در چند مورد و در چند امر. احدها یکی از اون امور امان است، یعنی اگر کافر تقاضای امان کرد از امام المسلمین یا از نائب خاص امام یا از نائب عامش یا از فرد فرد مسلمین و عاد مسلمین و مسلمانها هم امان دادن، دیگه قتال باید ترک بشود، چون کفاری که آهاد مسلمین یا امام یا نائبش در صورتی را که امون دادن، اونها دیگه از قتال و جنگ محفوظ میمانند. و یترک القتال وجوبن، ترک گردیده میشه و واگذار گردیده میشه قتال در حالی که واجب ترک قتال بشه لامور، برای چند امر. احد و اهل امانو، یکی از اون امور امان. امان چیه؟ اول کلامو و ما فی حکمی الدال علی سلامت الکافر نفسن و مالن اجابتن لسؤالهی ذالکه. اول امان عبارت هست و اون امانون کلام و اون گفتاریست، یا در چیزی که در حکم کلام است که عبارت از کتابه نوشتن باشه، توی نامه ای می نویسی، یا اشاره باشه، به اشاره می فهماند که کافر به مسلمان که مرا امانم بده. ولی یه مرتبه لفظن میگم که مرا امانم بده که من در پناه اسلام باشم، یه مرتبه در نامه می نویسد مقصد خود را و مطلب خود را، یه مرتبه نه به اشاره می فهموند. همه اینها در حکم کلام، همونطوری که کلام در امان استعمال شد و مسلمین هم امان دادن نفوذ داره، کتابت و اشاره هم نفوذ داره. و اون چه که در حکم کلام است، الدال علی سلامت الکافره، اونی که در حکم کلام است اونیست که دلالت میکنه بر سلامت کافر از جهت نفسه که جانش محفوظ بشه، یا و مالن که دلالت میکند بر سلامت کافر از نظر مالش که مالش محفوظ بشه، اجابتن لسؤاله ذالک. می‌فرماد که امان و هول کلام و اون کلام و اون چه که در حکم کلام است از کتابت و اشاره‌ای که دلالت می‌کنه بر سلامت کافر، چه از نظر نفس و جان و چه از نظر ما، اجابتن لسؤاله ذالک، به جهت اجابت نمودن مر سؤال کافر را، ذالک این امانی که او تقاضا کرده است، این امان رو، یعنی تقاضا کرده امانم بدید برای سؤال کافر، ذالک این امان برای خاطر او بقید، اجابتن لسؤال اون کافر، ذالک این امان را. و محله، محل امون کجاست، یعنی مورد امون کجاست، من یجب و جهادو، کسی که واجب میشه جهاد او، کفار حربی هست که جهاد با اونها واجب، اون مورد امون، یا کفار ذمی که به شرایط ذمه عمل نکرده باشه، خب امانی نیست، اون وقت تقاضای امان بکند امانش میدهن، اگر در صورتی را که عمل به ذمه کنه که خب اون محفوظه، سابقا هم گفته شد. و اما اگر چنانچه عمل به شرایط ذمه نکرد، اینم واجب است، به او جهاد کردن. حالا اگر تقاضای امان کرد و امام المسلمین هم صلاح دانست امون دادنش را، بهش امون میده. و محله من یجب، و محلون امان کسی که واجب جهادو، و فاعله، و فاعلون امان البالغ العاقل المختار، کسی است که هم بالغ باشه صبی نبود، عاقل باشه دیوانه نباشه، عقل داشته باشه، مختار باشه مزتر غم نباشه، به اختیار خود تقاضای امون کرد. و عقدهو، عقد امون چیه؟ مدل علیه، اون چیزیست که دلالت بر امون میکنه. حالا من لفظ تلفظ کنه بگه مثلا امام مسلمان ها، یا نائب امام مسلمین، یا به فرد مسلمین بگه ای فرد مسلمان امانم بده. و عقده و عقد امان، اون چیزی که دلالت میکند بر اون امان، من لفظی که تلفظ کنه، عبارتی بگه که دال بر امان، و کتابتین، یا بنویسد در یه نامه ای و به وسیله اون نامه مقصد خود را اثبات کنه بر این که به من امان بده. و اشارتن مفهمتن، یا اشاره ای را که فهماننده باشه مراد خودش را، یعنی اثبات کند اون اشاره مقصود اون کسی که تقاضای امان می کند. فرع بعد این است که آیا این امان شرط است از طرف امام معصوم باشه یا غیر امام معصوم هم می تونه امان بده؟ ولا یشترط کونه من الامام، نمیشه بودن اون امان از ناحیه امام معصوم علیه السلام باشه، بلی یجوز، بلکه جایز است این که امان داده بشه ولو من آهاد المسلمین لآهاد الکفار، و اگر چزنایی فرد مسلمان ها باشه برای فرد کفار، یعنی هر مسلمانی امون بدهد هر کافری را. حالا مراد از آهاد چیه؟ کین آهاد بگیم خب وزن افعال داره دیگه، جمع قله هست که اکثر جمع قله بگیم مثلا ده تا، از سه تا دو ده تا رو شامل میشه. والمراد بالآهاد على عدد اليسير، مراد به آهاد در اینجا مقصود اون عدد کم هست. و هو به هنا العشره فما دون، و اون عدد کم در اینجا مقصود ده تا فما دون، نه ما دون ده تا، یعنی ده تا و کمتر از ده تا. بنابراین این رو آهاد یا از طرف فرد آهاد مسلمان ها برای آهاد کفار، او من الامام او نائبهی، یا نه این امون دادن از نهی امام باشه، یعنی امام معصوم علیه السلام، یا نائب امام باشه. حالا نائبش هم عامه، نائب عام باشه، نائب امام میشه که امام کسی رو نیابت داده در هر کاری که منوط به امام است او مداخله بکنه، میشه نائب عام. او فی الجهت الذی عزم فیها، یا در جهت اون چنانه ای که پناه داده در اون جهت، یعنی نائب خاص، فقط در پناه دادن اینجا نیابت از طرف امام دارد، نه در تمام کارها. او فی الجهت الذی عزم فیها، یا در جهت اون چنانه که پناه داده در اون جهت، یعنی ذمه قرار داده در اون که شما این کافر رو میتونید در این جهت نیابت در اجازه بدید. خب یا از نائی امام یا نائب امام باشه اجازه بدن آهاد مسلمان ها یا برای آهاد کفار، لیل بلن برای بلد و شهر، و ما هو و اعم منه، و برای و چیزی که او اعم است از اون بلد، مثل این که بگه در این ناحیه به مانی مانی نداره، یا در این منطقه به مانی مانی نداره. ولی الآهاد به طریق اولا، و برای فرد مسلمین اجازه دادن به طریق اولا جایزه، در جایی که اون ذمه دادن وقتی که جایز برای اهل بلد کبیر شد، برای افراد هم جایز میشه به طریق اولا. و شرطه ای شرط جوازه ان یکون قبل الاسره. حالا این بحث اینه که آیا همه جا انسان میتونه کفار رو پناه بده، امون بده، یا قبل از اسیر شدن؟ همه این دو جور، یه مرتبه میخواد آحاد مسلمین کفار رو امون بده، یه مرتبه امام است که میخواد امام معصوم امون بده. اگر آحاد مسلمین باشن قبل از اسیر شدن کفار میتونن امون بدن، جایز. و اما اگر امام مسلمین باشه برای امام مسلمین جایزه، هم قبل از اسیر شدن امون بدون آرا، هم بعد از اسیر شدن. و شرطه ای شرط جوازی، شرط جواز اون امان، ان یکون قبل الاسره، این که بوده باشه می بوده باشد اون امان قبل از اسیر شدن. اذا وقع من الاحاد، در وقتی که واقع بشه این امون دادن از نوعی آحاد مسلمی. اما من الامام علیه السلام فیجوز و بعد، اما از امام معصوم علیه السلام پس جایز بعد از اسیر شدن، یعنی اگر کفار اسیر می شدن باز امام معصوم میتونه اجازه بده. کما یجوز له المن علی، همونطوری که جایز است برای امام معصوم منت گذاشتن بر اون اسیر. منت گذاشتن یعنی که علیه، یعنی بر اون کسی که اسیر شده، یعنی کافره، بر اون کافر که حالا اسیره منت بگذاره، منت بگذاره بر اون کافری که اسیر، یعنی او را رهاش بکنه. کما اینکه جایز است برای امام معصوم منت گذاشتن بر اون اسیر که رهاش کنه. و باز شرط اون امان عدم المفسده، یعنی مفسده ای در بین نباشه. مفسده مثل چه؟ مثلا مثل این که میدانی اگر این عده کفار را امون بدهیم، اینها میان از حالات مسلمین، از جون و لشکریان مسلمین اطلاع پیدا میکنن، بعد میبرن به دیگران اطلاع میدن و قلت مسلمین و کثرت کفار ثابت میشه، اونا قوی میشن. از اینجا چون مفسده‌ای در بین است اجازه داده نمیشه. شرط دیگر اینه که میفرمان عدم البشارت، یعنی شرط جواز امن، این که بوده باشه عدم المفسده، این که میباشد از که مفسده‌ای در بین نباشه. شرط و جواز عدم المفسده، در سی مفسده ای در بین نباشه. وقیل وجود المصلحه، بعضی گفتن شرط جواز وجود مصلحت، یعنی مصلحتی هم در بین اگر هست میدانیم اگر این کفار رو امون بدیم کفار دیگه میل به اسلام پیدا میکنن، تستمالت الکافره، جهت طلب میل نمودن کافر یار قبل فلسطینه که رغبت و میل پیدا کنه در اسلام، که اگر ما اینا رو پناه دادیم اون کفار دیگر میل در اسلام پیدا میکنن. و همچنین ترفیع الجند، یعنی به رفا افتادن اون امون باعث میشه او را، یعنی اگر ما این کافر را امانش بدیم یا اون کفار را، جند و لشکریان اسلام به رفاهیت می افتن. و ترفیه الجندو، و به رفا افتادن اون امون را جن و لشکریان مسلمین و ترتیب امورهم، و همینطور باعث این میشه و ترتیب امور مسلمین بشه، کارهای مسلمین مرتب بشه و قلتهم، و باعث این میشه که خب اگر ما امون بدهیم در این صورت این امون باعث می شود کفار قلیل بشن، اما مسلمین کثیر بشن. اگر در صورتی را که این امون دادن قلت مسلمین را ثابت کنه و نه کثرت کفار جایز نیست و همطور ترتیب امور مسلمین و قلت مسلمین، اگر بر ضرر مسلمون ها شد مانند قلت مسلمین صحیح نیست، اما اگر قلت کفار رو ثابت کرد صحیحه و قلت هم و مانند کمی مسلمین. ولی ینتقل الامر منه الى دخولنا دارهم فنطلع على اورادهم، و باز به جهت انتقال و برای انتقال پیدا کردن کار از اون امان که ما اگر امان بدیم باعث میشه داخل شدن ما مسلمون ها دار اون کفار را، پس اطلاع پیدا میکنیم بر اوراد اونها، یعنی بر ناموس و بر کارهای مخفیانه اونها، و چون اطلاع پیدا میکنیم از این جهت است که امانشون میدیم. اما ولا یجوز مع المفسده، اگر برای مسلمان ها مصلحتی باشه خب امان جایز، و اما با وجود مصلحه مفسده امان جایز نیست. ولا یجوز مع المفسده، جایز نیست امان دادن با مفسده، اگر مفسده ای در بین باشه در این صورت امان جایز نیست. کما لو امن الجاسوس، بعضی ها آمنه هم خوندن از باب افعال حساب کردن، کما آمن الجاسوس، مثل اونجایی را که ایمن و محفوظ بماند جاسوس، اگر امنه باشه بهتر، نسخه دیگه امنه داره، کما لو امن الجاسوس، مثل جایی که محفوظ بمانه جاسوس، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَذْ، پس به تحقیق اون جاسوسه لَا يَنْفَذْ، نفوذ داده نمیشه، کارش نفوذ داده نمیشه. یعنی چه؟ یعنی جایز نیست که دیگه جاسوس را امان بدن و به طوری را که در بلاد مسلمین باعث فتنه و آشوب بشه که این جاسوسی بکنه کارهای مسلمین را به کفار اطلاع بده. فَإِنَّهُ لَا يُنْفَذْ، یعنی حکم امان در اینجا دیگه نفوذ پیدا نمی کنه. چرا؟ چون جاسوس. فَكَذَا مَنْ فِيهِ مَذَرَّةٌ، و همچنین کسی که در باری اون کس مذرته، میدانیم اگر امانش بدیم به ضرر مسلمینه، وقتی که به ضرر مسلمین شد امان جایز نیست. و حیث و یختل و شرط و صحه، و در جایی که مختل شد، یعنی شرایط صحت وجود پیدا نکرد، مثل اینکه مفسده داره، یا جاسوس اگر بیاد جاسوسگری میکنه و کارهای مسلمین رو بر اونا اطلاع میده. و حیث و یختل و، در جایی که مختل شد شرط و صحه، یرد الکافر الى مأمنه، رد میشود کافر به مأمن خودش، یعنی اون جایگاه اولی خودش، هر کجا بوده همونجا برش میگردنم. کما لو دخل به شبهة الامان، مثل اون جایی که، مثل اون موردی که اگر داخل شده باشه کافر به شبهه امان، بی خیال این که در امان مسلمین آمده در بلاد اسلامی، بعد معلوم شد نه اشتباه شده براش، مثل ان یسمع لفظن، مثل این که بشنود لفظی را، فیعتقد او امانن، بس اعتقاد کند او را امان. مثلا یک کسی گفته، یه مسلمانی به کافر گفته بیا، این خیال کرده از این بیا معناش اینه در امانی، او یسحب رفقتن فیظنها کافیه، یا نه مصاحبت و رفاقت کنه رفقایی را، این کافره باید از مسلمان ها رفاقت کرده، فیظنها کافیه، گمون کنه همین رفاقت در مسافرت هم کفایت میکنه، این دلیل بر امانش میشه. بعد معلوم شد که این کفایت نمیکنه. او یقال لایا، گفته میشه برای اون کافره لا نظمک، ما در پناه قرار نمیدهیم تو را، لا نظمک، که از باب افعال بخوانیم عزم یزم و نظم، لا نظمک، ما در پناه قرار نمیدهیم تو را، فیتوهم او، توهم کنه اون کافره اثبات را، بگه خیال کنه که ما نظمک اینا گفتن، یعنی پناهت میدهیم. خب فیتوهم الاثبات، بس توهم کنه اثبات را، میگه نزموکه را بفهم، خیال کرده لا نزموکه نگفتن بلکه جمله اثباتیه گفتن. و مثله یعنی مثل همین توهم در اثبات الداخل به سفارت، اونجایی که کافر داخل بشه در بلاد اسلامی به سفارت، یعنی یه نامه آورده برای رئیس مسلمین که این نامه آوردن دلیل بر امن نمی شود، او لیسمع کلام الله، یا به جهتی که بشنود کلام خدا را، و این احد من المشتکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغ مأمنه، این آمده کلام خدا رو بشنوه. این به خیال این که همین مقدار باعث امانشه، اینا کفایت نمی کنه، بلکه باید شرایط جواز امن که یکیش عدم مفسده و دیگری وجود مصلحت بنا به قول بعضی ها لازمه که باشه، و ثانی ها ان نزول، ثانیه از اون شرایطی که گفتیم اموری معتبر است باید در این ترک قتال، ترک میشه قتال وجوباً لامورین، احد و حل امان و ثانی ها نزول، ثانی از اون امور نازل شدن بر حکم امام، یعنی هر طوری که امام دستور میده نه همونطور به دستور امام وارد بشن، یعنی نه تسلیم بشن و قبول کنن حکم امام را، فرود بیان بر حکم امام، او من یختار اول امامو، یا کسی که اختیار میکند او را امام، مثلا نایب تعیین میکنه، بگه هرچی که این شخص گفت باید شما عمل بکنید، ولم یذکر شرایط المختار، ذکر نکرده شرایط مختار را که در حال اختیار، که اون کسی که امام اختیار میکنه چه جور آدمی باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه، یعنی اون کسی را که امام او اختیار میکنه شرایطش چه جوری باشه، ولم یذکر مصنف شرایط مختار را، یعنی اون کسی که از طرف امام اختیار میشه، اتکالا علی عصمتی، جهت اتکال نمودن بر عصمت امام. خب امام معصوم که یه غیر عادل را تعیین نمیکنه، که یک کسی که مفسده در کارش باشه که تعیین نمیکنه، اتکالا علی عصمتی، جهت اتکال و واگذار نمودن بر عصمت امام معصوم، که او عصمت از گناه، پس یه آدم عادل رو تعیین میکنه، المقتضیت اون عصمتی که اقتضا میکنه لاختیار جامع شرایط، بر اختیار نمودن کسی که امام تعیین میکنه جامع شرایط باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه، عادل باشه، جامع شرایط باشه. و اینما یفتقر الیها، همان محتاج میشه به سوی اون شرایط مختار، من لا یشترط فی الامام ذلک، کسی که شرط نداند در امام عصمت را، ندانه که امام درش عصمت شرطه، اون وقت وقتی که نزول بر حکم امام شد، فینفذ حکمه، پس نفوذ پیدا میکند حکم اون کسی که از طرف امام تعیین شده، یعنی مختار از طرف امام، حکمش هم نفوذ داره، فینفذ حکمه، کما لو اقر النبی صلی الله علیه و سلم بنی قریظه حین طلب النزول علی حکم سعد بن معاذین، فحکم فیهم به قتل الرجال و سبی الزراری و غنیمت المال، همونطوری که اقرار کرد، یعنی اثبات کرد پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش و درود لاینقطع بنی قریظه را، یعنی قبیله یهودی که از خیبر بودن، حین طلب و نزول، در اون زمانی که اونا درخواست کردن نزول و فرود آمدن بر حکم سعد ابن معاذ، دو گفتن هر طوری که سعد ابن معاذ درباره ما حکم کند ما فرمان او را اطاعت میکنیم، بر همون حکم وارد میشیم، فحکم فیهم، سعد ابن معاذم حکم کرد در میان اونا به قتل رجال، که مردهاشون کشته بشه و سب یه ضراری بچه هاشون هم اسیر بشه و غنیمت المال حکم کرد در میان اونها و اسیر شدن بچه ها و کشتن مرده ها و غنیمت مال، مالشون هم به غنیمت برده بشه. فقال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پس فرمود برای سعد ابن معاذ پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش و سلام بر پیغمبر، لقد حکمت بما حکم الله تعالی بهی من فوق سبعت ارقعه، هر آینه به تعقیب حکم کردی به اون چه که خدای متعال حکم کرده به او از بالای هفت آسمان. ارقعه جمع هستا و ارقعه جمع رقیعه به معنای آسمانه و مراد سماوات آسمان هفتگانه از اینجا، یعنی حکم سعد ابن معاذ کنایه از این که مطابق با واقع بوده، حکم کردی به اون چی که خدای متعال حکم کرد از فوق هفت آسمان، کنایه از این که مطابق با واقع بوده حکمش. و اینما یونفذ و حکمه مالم یخالف شر، و همانا نفوذ داده میشه حکم اون کسی را که اختیار کرد او رو امام، حکم نفوذ داره مادامی که مخالف شر نباشه. کجاست که مخالف با شرعه؟ اونجایی که مخالف با شرع باشه، مخالف با شرع باشه، میفرمایند کجاست که مخالف با شرعه؟ اون کسی که از طرف امام آقا اختیار میشه. خب اگر امام تعیین میکنه، خب همین حرف هم میگیم، عصمت امام تقاضا میکنه که بابا کسی که مختار باشد و بالغ باشد و عاقل باشد و عادل باشه، پس حکم برخلاف شرع هم نمی کنه دیگه. معنای عادل اینه که حکم برخلاف شرع نمی کنه. پس اگر در صورتی که حکم برخلاف شرع کرد دیگه اون عادل نیست. می فرماد که به همانا نفوذ پیدا می کند حکمش اونجایی که مخالف با شرع نباشد، یعنی یحکم به ما لا حظ فیه للمسلمین، یعنی یحکم به اینکه حکم بکند به چیزی که نیست حظ و بهره فایده ای نیست در او برای مسلمان ها. خب اگر حکم بین نکنه بگه مردهاشون آزاد مثلا و بچه هاشون هم آزاد و مالا هم مال خودشون، خب اگر این نفع حکم بکنه، خب اینجور حکم هیچ نفعی برای مسلمان ها نیست و نفوذی هم این حکمش نداره و همانا نفوذ پیدا میکنه حکمان کسی که مختاره مادامی که مخالفه با شرع نباشه، به این که حکم کند به اون چیزی که هیچ حظ و بهرهی در اون کار برای مسلمین نباشه. او ما ینافی حکم از ذمت لعلا، یا حکم کند به چیزی که منافات داره حکم ذمه مر اهل ذمه را، اهل ذمه باید جزیه بدن، این حکم بکنه این نائب بگی اینا آزاد باشن در بلاد اسلامی و هیچ جزیه هم ندهن، این مخالف با حکم اسلام و مخالف با شرعه، از این جهت قبول نمی شود. سؤال اول، سینه یک، آیا امان دادن کفار به سبب کتابت و اشاره ثابت می شود با شرایط فاعل امان، با شرایط فاعل امان بنویسید؟ سال دوم، در امان دادن کفار شرط است، شرط است حتما از امام معصوم یا نائب خاصش باشد یا نه. بر فرض عدم برای مسلمین جایز است آحاد کفار را امون بدهند یا نه، تعیین فرمایید. سال سوم، شرط جواز امان، آیا وجود مصلحت است؟ شرط جواز امان آیا وجود مصلحت است یا عدم مفسده کفایت می کند؟ با شرط صحت را بنویسید.